بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زود بیدار شدم تا سر ساعت برسم. زود بیدار شدم تا سر ساعت برسم، باید امروز به قوقای قیامت برسم. من به قد قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم. آه مادر، مگر از من چه گناهی سر زد که دعا کردی و گفتی به سلامت برسم. طمع بوسه مدار از لبم ای چشمه، که من نذر دارم لب تشنه به زیارت برسم. سیب سرخی سر نیزه است، دعا کن من نیز این چنین کال نمانم به شهادت برسم. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان هموطنان خوب. فرا رسیدن آغاز ماه محرم، ماه سوگواری اهل بیت رو به همه شما تسلیت میگم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. هفته گذشته با حاجای عالی عزیز خداحافظی کردیم به دلیل مشغله های فراوانی که ایشون داشتن و وعده هایی که داده بودن و سفرهای تبلیغی ایشون. جاشون خیلی خالیه. آرزو میکنم در هر کجا که هستن انشاءالله خداوند متعال پشت و پناهشون باشه و براشون آرزوی توفیق میکنیم. این بشارت رو هم دادیم که از این هفته انشاءالله خدمت و جای رنج بر عزیز خواهیم بود، کسی که با چهره و نام ایشون همه دوستان خوب سمت خدا آشنا هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، به سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید حاجی رحمت.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب عزیز نجیب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. تسلیت هم عرض میکنم این روزهای غم‌انگیز و غمبار رو که یادآور تلخ ترین روزهایی است که بر بشر رفت و تلخ تر از این روز در روزگاران سراغ نداریم. انشالله که توفیقی باشه ما هم به این دریای نور و عنایت و کرامت سید شهدا بپیوندیم، که اگر نپیوندیم و وصل نشیم و نرسیم، سرنوشت ما سرنوشت همون رودهایی است که به دریا نرسیدن، گل شدن. ما هم اگر به این نازنین و به آستانه اون بزرگ راهی پیدا نکنیم، به گل می نشینیم و ترفی و بهره از این زندگی و روزگار نمی بریم. خدا را هم شاکریم که بعد از بالاخره چندین سال، فکر کنم 3-4 ساله، باز یک مجالی شد که در این برنامه هم خدمت شما باشیم، هم بینندگان خوب و مخاطبین نازنین شما.
سلامت باشید. شد اولین برنامه سمت خدا رو به حضور از تعالیم با هم اجرا کردیم و تقدیم نگاه مخاطبان خوب ما. در هر صورت خیلی خوشحالیم که دوباره شاهد حضور شما جای رنج و در برنامه سمت خدا هستیم. انشاءالله روزهای یک شنبه هم برای من و هم برای مخاطبان خوب ما روزهای پرباری باشه. میدونم که خیلی‌ها مشتاقن حاجی رنجبر بدونن که برای یک شنبه‌های سمت خدا شما چه برنامه‌ای آوردید. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو و یک شنبه‌های شما رو خواهیم شد.
اگرچه پاییزه، ولی یاد بهار، خاطره بهار خیلی خوشتر و دلنشین‌تر. بهار هست و نسیمش، بهار هست و بارانش. وقتی که نسیم بهاری میوزه، وقتی که باران بهاری میباره، این خاک مرده، این زمین مرده زنده میشه. درخت های خشک و پژمرده سبز و خرم و با طراوت میشه. اولیاء خدا، مردان خدا، مثل نسیم بهاری، مثل باران بهاری، با انسان همون کاری میکنن که نسیم و باران با زمین و درخت. گفت فعل باران بهاری با درخت آید از انفاسشان در نیک وقت. انسان وقتی کنار اینها می نشینه و هم نفس اینها میشه، مجالست و مصاحبت با اینها داره، زنده میشه، حیات پیدا میکنه، تراوت پیدا میکنه. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین این که شود همسایه محض. کمترین خاصیتی که مجالست با این نازنینان داره اینه که انسان مست میشه، سرمست میشه، یک شور، یک شوریدگی، یک شیدایی در سر انسان ایجاد میشه، سراپا حیات میشه، سراپا امید میشه. به خصوص در این روزگار ما که روزگار غفلت هست، ضرورت نشست و برخاست با این جنس آدم ها بیشتر احساس میشه، که البته گفت گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت، کمتر به خود اینها متاسفانه میشه دستیابی داشت. اما کلام اینها، کلمات اینها، سخنان اینها، آثار اینها هم دقیقا مثل خود اونها، اگر ما مانوس باشیم، دمخور باشیم، حال و هوای ما عوض میشه، ذائقه ما تغییر میکنه، درست مثل یک زغال خاموش که کنار یک زغال روشن قرار بگیره،
خودش هم روشن میشه،
گرما، حرارت، نور، انرژی پیدا میکنه، بی آن که کمترین کاهشی در اون زغال روشن ایجاد بشه، بلکه خود اون هم روشنتر میشه و
مشتعل‌تر
میشه، شعله برتر میشه. حافظ یکی از این شخصیت هاست. یعنی شما وقتی با غزلیات حافظ مانوس میشه، دمخور میشه، یه عنصر ارتباطی پیدا میکنی، یک حالت رهایی پیدا میکنه، یک حالت شوریدگی پیدا میکنه. به همین خاطر من به خاطرم رسید که در روزهای یک شنبه قبل از ورود به بحث یک چند بیتی از غزلیات حافظ رو مرور داشته باشیم، که البته بی ارتباطم با بحث ما نباشه، بعد وارد بحث بشیم. یه غزلی داره خیلی بلند، خیلی زیبا: در نظر بازی ما بی خبران حیران، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند، عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند، جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. اگر کسی از من بپرسه که حافظ چرا حافظ شد، می‌دونید حافظ از اولیای خداست و اولیای خدا او رو ولی خدا میدونم. اگر کسی بپرسه چرا حافظ حافظ شد، میگم به دلیل همین غزل. خودش گفت سه تا دستورالعمل میده در همون بیت اول: دستورالعمل حافظ شدن، ولی خدا شدن. اول میگه ما نظر بازی، در نظر بازی ما، یعنی ما نظر بازی،
یعنی چی نظر بازی؟
ببینید نظر بازی یک واژه عرفانیه، یک تعبیر عرفانیه، توی کتاب‌های لغت نمیشه معناشو پیدا کرد، باید در زبان عرفا جستجو کرد. نظر باز به کسی میگن که جویای خوبی هاست، جویای زیبایی هاست،
دنبال خوبی میگرده.
مثلا وقتی کنار شما مینشینه، نگاه میکنه ببینه کدام اخلاق شما زیباست، کدام سخن شما زیباست، کدام رفتار شما خوبه، همون رو برمی‌داره و در خودش پیاده می‌کنه. و چون می‌بینه میشه. ببینید تمام اینایی که خطشون خوب شد خط خوب رو دیدند. اگر خط خوب رو نمی‌دیدند خطشون خوب نمی‌شد. تمام اینایی که نقاشیشون زیبا شد نقاشی زیبا رو دیدن، اگر نمی‌دیدن نمی‌شد.
بله باید دید دیگه.
یه نابینا میتونه خطات خوبی بشه؟
نه،
امکان نداره. میتونه نقاش خوبی بشه؟ امکان نداره. چرا؟ چون خط خوب ندیده، چون نقاشی خوب ندیده. بر همین اساس تا آدم خوبی نبینه آدم خوبی نمیشه. ولو هزاران کتاب در باره آدم خوب بخون، همطور که شما هزار کتاب در باره خط خوب بخون، محال خطت خوب بشه. باید خط خوب ببین
که بتونی تطبیق بدی.
دقیقا.
بله.
لذا کنار هر رسم الخط یه سرمشقیه. رسم الخط قواعد خط، قوانین خط. ولی کسی با رسم الخط خطش خوب نمیشه. مثلا میگه ارتفاع الف 3 نقطه است، بسم الله علی بنیس الف، اصلا الف در نمیاد. سرمشق هم میخواد. یعنی باید یه خطی ببینی، یه الفی ببینی که این قاعده درش پیاده شده باشه. تا نبینی نمیشه. بر همین اساس خداوند در کنار قرآن اهل بیت رو قرار داد، چون با قرآن فقط کسی آدم خوبی نمیشه، همطور که با رسم الخط فقط کسی خطش خوب نمیشه. قرآن تعریف آدم خوبه.
تو باید سرمشق رو ببینی،
باید بری ببینی. اذا به پیامبر میگه اسوه، سرمشق، اگه اون نباشه محاله. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو سهم چشم صورت ایمانم آرزوست. یه خیلی خوب، این قرآن قصه های اهل ایمانه، شنیدم مست هم شدم، ولی شما فقط سهم گوش من دادی، سهم چشم من چه میشه؟ حالا باید یه کسی رو ببینم که این ویژگی ها رو به صورت در آورده باشه، وگرنه نمیشه. عمر سعد حافظ کل قرآن، ولی عمر سعده. چرا؟ چون اهل بیت رو از قرآن جدا کرد
و اونا رو ندید
و ندید ندید، چون ندیدن حقیقت ره افسانه است. الان این داعشی ها اینا خیلی هاشون اهل قرآن هست، قرآن میخونن بهتر از من و شما، بیشتر از من و شما، صحیح تر از من و شما، ولی همین موجود می نشینه نیم ساعت قرآن رو تلاوت بکنه، بعد نه با خنجر، گاهی با اره برقی سر یک انسان، نه حیوان، مسلمان نه غیر مسلمان، گوش تا گوش می بره. چرا؟ چون آدم ندید. چون امیرالمؤمنین رو از این قرآن حذف کرد، گفت حسبنا کتاب الله، همین کافیه، همین ما را بس. ندید. اگر امیرالمؤمنین رو میدید، همون امیرالمؤمنینی که فرمود اگر اقالیم صبر رو به من بدن تا پوسته جوی رو دهان مورچه بگیرم نمیگیرم، هستی بدن، کائنات بدن، یه پوسته جو از دهان، نه جانش، یه پوسته جوی که کنار خرمن ازش گرفتی میره برمیداره، یه خرمن مقابلش، من این کار نمیکنم. ولی این نه پوسته، جان، اونم جان یک مسلمان رو راحتی میگیره. چرا؟ چون آدم ندید. خدا رحمت کنه امام، به یک از خاطراتش میخوندم که ظهر بود یا شب بود، آمد برای نماز جماعت، در اون نمازخونه کفشای زیادی بود، تا دید برگشت، گفتن آقا نماز جماعت اول وقته، این همه فضیلت، همه منتظر. فهمود که نه، این کفش ها مانع بود، من باید از این کفش ها عبور میکردم. حق و ناسه بگید فرادا بخون. گفتن آقا کفش ها رو کنار میزنی. فهمود هر کسی میدونه کفشش رو کجا گذاشته. اگه شما این برون بر کنید، وقتی بر میگردن وقتشون تلف میشه. حق و ناسه
به این اندازه مراعات میکرد.
چرا؟ چون آدم دیده بود. چون آدم دیده بود. اینها ندیدند. در نظربازی ما، به همین خاطر حافظ میگه ما نظربازیم، ما میگردیم آدم های خوب پیدا بکن. منتها این نظربازی برای کسانی که تو این عالم نیستن و تو عوالم خودشون سیر میکنن خیلی بی‌معناست. اونایی که تو دنیای مادیات خودشون غرق هستن، اصلا براشون سوال یعنی چی اخلاق زیبا، رفتار زیبا، گفتار زیبا، اینا دیگه کیلو چنده؟ اخلاق خوش سیری چند؟ در نظر بازی ما بیخبران
حیرانه.
اونایی که بیخبرن از این عالم حیران، اصلا ماتن، مبهوتن، میگن اینا به چی فکر میکنن؟
فکر کنه آسمون بیسمون میبافیم.
من چنینم که نمودم. این خیلی مقام بالاییه. دومین دستورالعمل حافظ همینه، میگه من حافظ شدم به خاطر چنینم که نمودم، یعنی همانی می نمایم که هستم. غالب ما آدم ها متاسفانه ظاهرمون با باطنمون، زبانمون با دلمون، پیش رو با پشت سر، زمین تا آسمون فرق و فاصله داره.
یعنی نوعا یه وقتای پشت یک نقاب مخفی شدیم،
گریم کردیم خودمون. اونی نیستیم که نشون میدیم و اونی که نشون میدیم نیستیم. ولی حافظ میگه من چون اینم که نو
همین که هستم.
طرف حج میره کجم میره، میگه من اینجوری نیست. قرآنم گله میکنه و من الناس من یعول، از میان مردم یک کسانی هستن فقط حرف میزنن ولی عمل اونها چیز دیگری، زبان اونها چیزی میگه، دل اونها چیز دیگری میگه. اینا آنگونه که می نماین نیستن. ببین این آب می نماید که آبه و آبم هست، هم آبه هم می نماید که آب. میگه زلالم به هست ولی بعضی ها سرابن. می نماید که آب است ولی آب
نیست.
شما تو صحرا هستی کویر تشنه، فهمیدی دریای مواجی مقابلت هست، شما هم تشنه دنبال آب میدوی میدوی، وقتی میرسی میبینی آب نبود، شورزارو می نمود که آب. آدم ها غالبشون متاسفانه سراب آب نیستن. فرمود مثل المؤمن کما، مؤمن مثل آبه، یعنی اونی که می نماید هست سراب نیست. این دستور عمل دوم حافظه برای خوب شدن، همون که ما بهش میگیم صدق. امیر المؤمن فرمود ازار الله صدقنا فانزل علینا الملائکه، چون خدا در ما صدق دید، یک رنگی دید، ما شدیم مختلف الملائکه، فرشته ها رو سوی ما فرست. من چون اینم که نمودم دگر ایشان دانند. اینم دستور عمل سومشه.
یعنی چی دگر ایشان دانند؟
یعنی هر که هرچی گفت برای خودش گفت، قضاوت ها داوری ها اصلا روی ما تأثیری نداره. من چون اینم که نمودم دیگر ایشان دانند. اصلا برای من مهم نیست دیگران چی میگن. و این مهم نبودن خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید ما متاسفانه اسیر قضاوت های دیگرانی، اسیر داوری های دیگرانی. همش میگیم مردم چی میگن، اگه این کار بکنید چی میگن، اگه اون کار نکنید چی میگن، اگه من الان جواب این ندم، اگه اینا سبک نکنم، مردم این میگن، میگن ترسید. یک ریگی تو کفششم. تمام چشم هم چشمی ها ریشه در همین جا داره، چون ما اسیر قضاوت ها هستیم، میخوایم قضاوت بد در مورد ما نشه
و خیلی وقتا خودمون رو با نگاه مردم تنظیم میکنیم، یعنی میشه اصل برای ما.
اصل همونه، اصل همون تجمل ها اسراف ها ریشه در همین جا داره. قضاوت ها، اسیر قضاوتیم، اسیر داوری ها هستیم. کمرنگ شدن روابط ارتباطات به خاطر همینه، بگیم اگه با فلانی ارتباط داشته باشیم اینجوری قضاوت میکنه، اینجوری داوری میکنه، ولش کن، هاش کن.
و گاهی جای رنج بر حتی عبادت های ما، اگر مثلا دانشگاه نماز بخونم بقیه چی میگن؟
همینه دقیقا، دیگر ایشان دانه. ببینید دقیقا میخواد بگه من گلم، شاخ گل هر جا برویت هم گل است. شما گل تو باغچه باشه یا تو باغ باشه یا تو پارک باشه یا تو صحرا و بیابون باشه، دیده بشه دیده نشه، کنارش علف هرز باشه، کنارش بوته های خار باشه، ابدا فرقی نمیکنه. دست از اون عطر، بو، لطافت و رنگ خودش بر نمیدار. شاخ گل هر جا برویت هم گل. اینا گل های باغ آنمن. در نظر بازی ما بی خبران حیران، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودم، ولی عشق داند که در این دایره سرگردان. پرگار دیدید دو تا شاخه داره،
بله.
یه شاخش ثابته که یک نقطه ای رو رسم میکنه، یه شاخش متحرکه که محیط دایره رو ایجاد میکنه. درسته؟ یعنی یه شاخه دور یه نقطه میچرخه. میگه این عالم وجود، این هستی مثل پرگاره داره میچرخه. ازایش میگه پرگار وجود، یعنی وجودی که مثل پرگاره. دور چی میچرخه؟ دور یه نقطه. اون نقطه چیه؟ عاقلان. پی آتش بگیره این عاقلان. این عاقلان اون عقل قدسی آسمانی نیست، اون اولوالالبابی که قرآن میگه نیست. این عاقلان همون عاقلانی هست که ما به آدمای زیرک، زبل، زرنگ، پشت هم انداز، اینایی که میدون داری میکنن، همیشه میخوان محور باشن، همیشه میخوان مدار باشن،
اونایی که خودشون عقل کل میدونن،
میگه اینها متاسفانه نقطه پرگار وجودن. یعنی چی؟ یعنی چرخ روزگار بر وفق مراد اینها میچرخه. ببینم کی خانه نشین شد؟ امیرالمومنین. بر وفق مراد امیرالمومنین نچرخه. کی این روزها به خاک و خون کشیده میشه؟ روزگار بر وفق مراد سید و شهدا نچرخید، بر وفق مراد یزید چرخید. همین عاقلان، عاقلان. منتها این دور با اینهاست ولی موقت، مقطعی، همیشگی نیست، پایدار نیست، همونطور که هیچ چیز دنیا پایدار نیست. تمام شیرینی های دنیا ناپایدار. یه جا میخوندم که این آدامس ها بهترین اساتید معنویت هم. چرا؟ چون به ما حالی میکنن که شیرینی ها ماندگار نیست. شیرینی های دنیا مثل شیرینی های آدامس هست، اول شیرینه تمام میشه. دورم یه مدتی دست ایناس و شیرینه، ولی قرآن میگه ول عاقبتو للمتقین. یعنی یه زمانی میاد دور از اینا گرفته میشه، دور میفته دست عاشقان. وقتی دست اینا افتاد دور، چون با عاشقان افتاد تسلسل وایدش. تسلسل یعنی سلسله وار. دیگه دست اینا در نمیاد، دیگه جاودان است، دیگه پایداره، دیگه همیشگی. عاقلان نقطه پرگار وجودن، ولی عشق داند اگر از منظر عشق نگاه کنی به زندگی اینا، عشق بهت میگه عشق داند که در این دایره سرگردان
دور خودشون
میچرخن، دور خودشون میچرخن، به جایی نمیرسن، همون نقطه ای هستند که هستن، هیچ رشدی نخواهند کرد. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه
میگردن.
او وقتا برابر عروس و برابر پادشاه، غلامان، کنیزان به سینی های بزرگی رو سر میذاشتن، توی اون سینی آینه برابر شاه، برابر اون عروس حرکت میکردن. هر طرف اون شاه میگشت، اینم میگشت، و شاه خودش رو و عروس خودش رو در اون آینه میدید. به اینها میگفتن آینه گردان.
بله.
حافظ میگه این چشم من آینه گردان خداست، یعنی چشم من فقط خداست، به خداست، و من فقط خدا رو نه، من غلامی او میکنم.
یعنی هر جا او رفت چشم من دنبال اون،
من آینه گردان هستم. یعنی اگه چشم من روشنه، چون او درش نظر کرده، المؤمن و ینظر به نور الله. ولی یادتون باشه فقط چشمان من اینطوری نیستا، جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردن.
اون هم همین کار میکنه.
اصلا میدونی ماه چرا روشنه؟ چون برابر خداست، خدا درش نظر کرده، این نور خداست
که منعکس میکنه،
نور چهره خدا در خورشید افتاده. یعنی اگه خدا به کسی نگاه کنه خورشید میشه، ای خدا به کسی نگاه کنه ماه میشه. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردان. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. میگه حالا اگر تو از من بپرسی حافظ چی شد که تو نظر باز شدی، فقط به خوبی ها نگاه میکنی، مثل زنبور عسل دیدید وقتی وارد یه باغ گل میشه میگرده دنبال اون گلهای معطر خوشبو، اونا رو انتخاب میکنه. اگه بپرسی من چرا نظر باز شدم، چرا چنینم که نمودم، چرا میگم دیگر ایشان دانند، قضاوت ها برام مهم نیست، چرا از اون عاقلان نشدم، چرا از این عاشقان شدم،
چرا
آینه گردانی شدم، بلی خدا کردم، دلیلش اینه. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. یک کسانی بودن تو این عالم شیرین دهن بودن، کلامشون شیرین بود، سخنشون شیرین بود، گوش من به سخنان اینا بود. من این حرفا رو تو زندگیم پیاده کردم. عهد ما، این رابطه من با اینا خدا ایجاد کرد، این گره بین من و اینا خدا بست، این توفیق رو خدا داد. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. این شیرین دهنان کیان؟ شما بگید ببین کیان، ببینید جز اهل بیت هیچ کسی دیگه نیست. میگه من هر چه دارم از ارتباطم با ایناست، از شنواییم از اینهاست. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. در یک جمله، ما همه بنده و این قوم خداوند. ما بنده ایم، بنده یعنی غلام. بالاخره آدم از یک کسی چیزی یاد میگیره میشه بنده او.
بله.
امیرالمومنین میفرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده او هستم، غلام او هستم. ما همه بنده و ما بنده ایم، ما غلام، این قوم، این جماعت خداوندان. خداوند غیر از خداست، خدا یعنی خدا، الله، خداوند یعنی صاحب، یعنی ارباب، یعنی آقا، یعنی خواجه، یعنی بزرگ. یا ما بنده ایم، ما غلامیم، اینا ارباب، اینا آقا. موضوع بحث ما دقیقا همین. ما قراره تو این بحثایی که انشالله روزهای یک شنبه داریم معرفتی، ولو مختصر، ولو اندک، نسبت به ارباب‌های خودمون داشته باشیم.
چه خوب.
غلام باید ارباب خودش رو بشناسه. باید آقای خودش رو بشناسه. باید خواجه و بزرگی خودش رو بشناسه. کمترین خاصیتش هم اینه که اگر ما ارباب خودمون رو بشناسیم، دیگران رو به اربابی بر نمی‌داریم. کمترین خاصیتش اینه که اگه ما ارباب خودمون رو بشناسیم، غلامی دیگران رو نمی‌کنیم. دیگه برابر هر کسی سرخم نمی‌کنه. خدا رحمت کنه حافظ رو. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، در دگر زدن اندیشه تبه دانست. میگه اگه انسان بدونه میکده اینجاست، اینجاست که آدم ها رو مست میکنن، سرمست میکنن، فارغ میکنن از غصه ها، از غم ها، از استراب ها، از نگرانی ها، جای دیگه نمیره. میکده اینجاست. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، در ابتگر زدن اندیشه
طبعه. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از رنجبر، از شما خیلی ممنون از توجهتون مثل همیشه لطیف و تمثیل های جای رنجبر که در اذهان انشالله موندگار میشه و ببینیم که حالا انشالله این نکاتی که ایشون فرمودند و با این ابیات خیلی ناب و با مضامین بسیار بلند از حافظ ما رو به کجا خواهند رسوند. دعوت میکنم که بیننده بخش بعدی گفتگو با حاجی رنجبر هم باشید. به قرار زنم مشرف میشیم، ان شاءالله برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود در اولین روز و آغازین روز ماه محرم. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت سید الشهدا علیه السلام و ان شاءالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. صفحه 246 مصحف شریف آیات 87 تا 95 سوره مبارکه یوسف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. ان شاءالله تلاوتتون تو هم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ان شاء الله هممون به برکت این آیات نورانی و به برکت نام و یاد امام حسین علیه السلام مشمول شفاعت حضرت بشیم. اشاره قرآنی امروز آجای رنجبر بفرمایید و شما در ادامه خدمتشون باشیم. بفرمایید.
ما اگر حافظ خوندیم و اگر حافظ میخونیم، رازش اینه که زلف حافظ با زلف آیات الهی گره خورد. خودشم میگفت و از گفته خودشم دلشاد میگفت که هرچه کردم همه از دولت قرآن کرد. یه جای دیگری داره که در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. دیگه تو قفسی آینه میذارن جلو توتی، بعد یه نفر پشت آینه حرف میزنه، این توتی فکر میکنه که توی آینه دارن حرف میزنه، اونم تکرار میکنه هرچی اون میگه این میگه. میگه در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. هرچی اون بگه منم همون به زبان خودم البته تکرار میکنم. نمونش همین آیه، ببینید حافظ گفت در نظربازی ما. ما نظربازی یعنی چی؟ یعنی دنبال خوب ها میگردیم، دنبال خوبی ها میگردیم. این توصیه قرآنه. یعقوب بچه‌هاش گفت یا بنیه، همون آیه اول، اذهبوا برید، فتحسسوا. تحسس نقطه مقابل تجسسه. تجسس یعنی بگردم ببینم کی چه عیبی داره، چه نقصی داره، چه ضعفی داره، چه ایرادی داره،
عیب جویی بکنم.
عیب جویی کن.
بله.
قرآن میگه لا تجسس، تجسس نکن. تحسس یعنی من بگردم ببینم شما چه خوبی داری، کدوم اخلاقت، کدوم رفتارت زیباست، خوبه، اونو بردار. یه یا بنیه اذهبوا فتحسسوا، برید دنبال خوبی ها. بعد معرفی میکنه او خوب چیه. من یوسف، یوسف مظهر خوبی هاست، یوسف مظهر زیبایی هاست، همون که به چاهش انداختی، همون که پایینش کشیدید. او تنها کسی بود که باید بالا میوردیدش. زیبا یوسفه. زیبایی یوسف هم البته به خط و خال و ابروش نیست. تمام سوره یوسف شما نگاه کنید هیچ کجا به صراحت نمیگه یوسف چهره زیبایی داشت، اشاره نمیکنه. بله با کنایه جاهایی برداشت میشه، بله. ولی همش از اخلاقیات یوسف یاد میکنه. خیلی هم ظریف. ببینید تو زندانه، زندانی ها میگن انا نراک من المحسنین، ما تو رو از نیکوکاران میبینیم. توی قصر روی تخت برادرانش میگن انا نراک من المحسنین. قرآن دقیقا همون جمله رو واژه به واژه میاره، یعنی همون که تو زندان زندانی ها بهش گفتن، حالا تو قصر برادرانش بهش میگن. یعنی یوسف چون وقتی که پایین بود چه الان که بالا، ذره‌ای تغییر نکرد. اینه که یوسف رو یوسف کرد. برخلاف ما مثل اکثر هست سه در چهار کیفیت داره، وقتی بزرگش میکنی شطرنجی میشه. ما هم میتونیم تا پایینی جایگاهی نداریم، موقعیتی تو جامعه نداریم، آدم های مؤدب، آدابدان، موقر، اهل مسجد، همی که یک جایگاهی، پایگاهی، موقعیتی نصیبمون میشه، اصلا یه آدم دیگری میشی. یوسف اینطوری نبود. میگه فتحسسوا من یوسف.
بسیار خوب. خیلی من متشکرم. نکتم خیلی نکته خوبی بود. من بازم یادآوری میکنم هفته گذشته حاجی عالی عزیز خداحافظی کردن و عرض کردیم که از این هفته انشالله خدمت جای رنجبر خواهیم بود و الحمدلله اولین جلسه است که در این فصل خدمت جای رنجبر هستیم و الحمدلله داریم از محضرشون هم استفاده میکنیم. روزهای یک شنبه ما مزین به حضور ایشون خواهد بود. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم ادامه بحث شما رو میشنویم و جنبندی مباحث امروز شما.
ببینید گل سرخ یک بوی خوشی داره، بهار نارنج یک عطر دلنگیز و دلاویزی داره، ولی هر کسی نمیتونه از گل سرخ عطر بگیره. الان یه خرمن گل سرخ در اختیار شما باشه محاله بتونه ازش عطر بگیره، یه عالم بهار نارنج بذارن در اختیار شما امکان نداره بتونی عطر اونا رو بگیره. یه شناختی میخواد، یه آشنایی میخواد، یه آگاهی میخواد، یک معرفتی میخواد. اهل بیت مثل همون گلهای سرخ هست، مثل همون بهار نارنج هست. اگر کسی بخواد از اینا عطر و بویی برداره و خودش رو عطراگین کنه و عطر اونها بوی خوش اونها رو بیاره در فضای زندگیش منتشر کنه، راهی نداره جز اینکه نسبت به اینها یک معرفتی پیدا کنه. برای رسیدن به این معرفت یه متنیست، این متن یه فرازهایی داره، این فرازها یک مضامینی دارن که اگر کسی درک کنه، هضم کنه، به وادی معرفت راه پیدا میکنه. این متن از وجود نازنین امام هادی علیه السلام است. بعدها اسمش شد زیارت جامعه کبیر. بهش زیارت میگن چون زیارت یعنی رو کردن. زیارت معناش این است که شما الان از اینجا بلندشی بری حرم علی ابن موسی رضا، یا از اینجا بلندشی بری کربلا. این زیارت هست، رو کردن است، به رو کردن به حرمه، رو کردن به بارگاهه که اونم البته آثار و برکات خودشو داره. ببینید اینا خودشون مثل یوسف میمونه، حرم و قبه و بارگاهشون مثل پیراهن یوسف. چطور پیراهن یوسف چشم نابینای عقوب رو بینا کرد، گنبد و بارگاه اینا، ذریح اینا، خاک و تربت اینا هم آثار و برکات فراوان داره. لذا امام صادق علیه السلام می فرمود زور الحسین علیه السلام ولو کان کل سنه. هر سال امام حسین رو، حرم امام حسین رو زیارت کنید. در جواب بعضی ها که میگن آقا چرا قد میری کربلا، خب همین پولش رو بده چهار تا فقیر، بده چهار تا جوان ازدواج کنه. امام صادق میگفت نه. چرا؟ چون کسی که بره کربلا چند تا اتفاق براش میفته. اول روز رزقن واسا، روزیش زیاد میشه. کسی که روزیش زیاد بشه خب زیادتر میتونه دستگیری بکنه. اصلا آدم وقتی میره اونجا گریسکاری میشه. دیدی ماشین وقتی گریسکاری میشه چرا روون حرکت میکنه، بی سر و صدا حرکت میکنه. آدم وقتی میره اونجا روون میشه تو بخشش، بخشنده تر میشه. ازا خود این حرم و زیارت این بارگاه آثار خودشو داره. منتها این یک زیارته، یه زیارت یعنی رو کردن به خود اینا. زیارت سید الشهدا یعنی رو کنی به خود سید الشهدا، یعنی بشی حسینی، نگاه کنی ببین چه اخلاقی داره، چه رفتاری داره، چه کرداری داره، چه منطقی داره، چه مرامی داره. امام حسین به کسی نارو نمیزد، تو هم نارو نزد. این یعنی ظاهر حسین، این رو کردن به امام حسین،
با تمام وجود متوجه حضرت بوده.
داریم که عرض میشود که یه وقتی یه کسی آمد به سید شهدا روز عاشورا توهین کرد، مسلم ابن اوستجه کنارش بود، گفت من تکتیر انداز خوبی هستم، همه اینا که اینجا هستن میدونن تیر من هیچگاه به خطا نمیره، اینم که آدم فاسقیه، بگذارید من همینجا کارشو تمام کنم. فرمود لا ترمه، نه تیر اندازی نکن. چرا؟ نامردیه، اونا شروع نکردن ما شروع کنیم. نارو نمیزنه، تو هم نارو نزن. کسی که به دیگران نارو نمیزنه این ظاهر امام حسینه، ولو به عمرش یک بار پاش به صحن و سرای ابی عبدالله نرسیده باشه. و کسی که نارو میزنه به دیگران زائر امام حسین نیست، ولو یه عمر کبوتر حرم امام حسین باشه. پس زیارت یعنی رو کردن. به همین خاطر چون مضامین این کتاب موجب میشه که شما دیگه رو به اینها کنی، یه رو از دیگران بگردانی. از زیارت و تدل علی المیل، زیارت انسان رو به میل میکشن، شما رو متمایل میکنه به اینها، از دیگران منصرف میکنه. چون این مضامینی مضامینی است که شما رو متوجه اهل بیت میکنه، از شورتن زیارت جامعه بهش میگن. چون از جمیع زوایا انسان میتونه چهره اهل بیت رو تماشا کنه، مثل یه گل سرخی که میدن دست شما و شما اینو میچرخونی و از تمام زوایا میبینی، این مضامین یه مضامینی هستن که اهل بیت رو از تمامی ابعاد و زوایا به تماشا میذاره. کبیره هم بهش میگن چون سنگینه، مثل نماز. نماز کبیر است الا علی الخاشعی، مگر اونایی که دل نرمی داره. برای خیلی این مضامین سنگینه، دشوار، غیر قابل تحمل، مگر اونایی که قلب خاشعی داشته باشه. بهش گفته میشه که زیارت جامعه کبیر. این زیارت جامعه کبیرم سراپا توصیف اهل بیت از اول تا آخر.
این اونایی که میخوان اهل بیت رو خوب بشناسن زیارت جامعه کبیر رو اینها رو معرفی میکنن،
سراپا توصیف اهل بیت. و اگه من بخوام تمام توصیفات رو در یک جمله خلاصه کنم، زیارت جامعه میگه ما اهل بیت خدا نیستیم اما خدایی میکنیم. همه چیز دست ماست، همه چیز در اختیار ماست، ولی البته از ما نیست، از اوست. شما یه قاشق شکر بریز تو این لیوان،
بله،
شیرین میشه، تمام خواص شکر داره، ولی شکر نیست و هرچه داره از شکره. میگه ما تمام صفات الهی رو داریم ولی خدا نیست و هرچه داریم از خدا.
بسیار خوب.
همه کاره خدا هستن اینا و خدا همه کارشو به دست اینا انجام.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. فکر میکنم چشمانداز بحث ترسیم شد، انشاءالله دوستان هم مراجعه بکنن. قطعا با زیارت جامعه کبیر یادگار امام هادی آشنا هستن دوستان، ولی خب فرازهای ابتدایش رو حداقل مطالعه بکنن که انشاءالله آماده باشن. هفته بعد انشاءالله موضوع بحث ما خواهد بود دریافتی از زیارت جامعه کبیره به حضور آقای رنجبر عزیز. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود به حضور آقای فرهزاد عزیز خدمت خواهیم رسید، دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. شما دعا بکنن تا همین ما امید بگیریم.
انشاءالله خداوند برکت همین روزها ما با مضامین این زیارت آشنا
کنیم. انشاءالله، انشاءالله. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. عزاداری هاتون قبول، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
السلام علی ائمه